الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. امروز مصادف با سالگرد ارتحال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه است، حشر ایشون و امام راحل و مراجع مازین و همه علمای الهی با انبیا و اولیای الهی باشه انشاءالله، و همه اینها مخصوصا سیدن الاستاد رضوان الله در تمام این ثواب ها سهیم و شریک. فرمود وعلى الله قصد السبيل. بعضی از مطالبی که در این سوال ها مطرح شد به ترتیب نوبت هایی که مناسبت هایی که پیش میاد ارائه خواهد شد انشاءالله. این کلمه خلق الانسان خلق الانسان من نطفه و اذا و خصیم مبین، ظاهرش این است که خود انسان خصیم است، نه اون تعبیر زیست شناسی که دارن که این اجزای نطفه در ورود به زهدان و رحم با هم مخاصمه می کنن. چون طبق این روایتی که در تفسیر شریف علی ابن ابراهیم قمی بود، خود انسان را دارد که حضرت فرمود متکلم است و منطق است و خصیم است، پس خصیم به خود انسان برمی گردد. و آیات دیگر هم همین را تأیید می کنند، نه خصیمه است یعنی مخاصمه بین این اجزای نطفه است در ورود به زهدان رحم. مطلب دیگه این که این حیوانهایی که خدای سبحان نام برد، البته بعضی از اینها منقرض شدن، بعضی از اینها ممکنه منقرض بشن، و خدای سبحان ابدیت اینها را تضمین نکرده است. اصل جامعه را فرمود که الله خالق کل شی، بعدم فرمود و یخلق ما لا تعلمون. خیلی از حیوانات بودند و منقرض شدند، خیلی از حیوانات نبودند و ظهور پیدا کردند، مثل اینکه خیلی از انسان‌ها بودند و منقرض شدند. در بعضی از روایات دارد که عالم انسانی، یعنی این عالم هشتمین عالم است، هفت عالم آمد و منقرض شد و ما در عالم هشتمی. حالا در هر عالمی آدم‌های فراوانی هم بودند، که در بعضی از روایات دارد که الف آدم، هزار آدم آمدند و رفتند. بنابراین نه عمر دنیا را میشه محدود کرد نه عمر انسان‌ها را. هم ما در هشتمین عالمیم و هم قبل از آدم هزار آدم آمدند و رخت بربستند. مطلب دیگه درباره قیامت که البته همه اینها جمع میشوند، ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. در اون روز سخن از ابدیت بود، حالا زمان یا غیر زمان به هر دو قول بالاخره اونجا ابدی هست، و ابدیت منافی با امکان و خلقت و فقر و اینا نداره. ممکن است چیزی ابدی باشد و مخلوق ذات اقدس الا، اگر ابدیتش بلعرز باشد با خل مخلوق بودن و ممکن بودن و فقیر بودن سازگار است. پس اگر ازلی هم باشد این چنین است. منتها درباره ازلیت باید بحث کرد. اون نص خلق الله کان الله ولم یکن معه شیء و مانند آن گفتن مانع است. چرا؟ خب حالا قضاشون را ذات اقدس اله از حیوانات دیگر، از طیور دیگر، و یخلق و مالا تعلمون. خب این همه ماهی های دریا هست، حیوانات دیگر را حلال گوش ذات اقدس اله بیافریند چه می شود؟ فبود و یخلق و مالا تعلمون. بله هست، خیلی از مناطق کوهستانی هستن که از همه این خیل و حمیر و بغال استفاده بکنن، مواد غذاییشون هم این هست. حالا قسمت مهم اشکال درباره اون خیل و بغال هست و حمیر، نه درباره شتر و گاو و گوسفند. درباره گاو و گوسفند اشکال نکردن، اشکالشون درباره وسیله نقلی بودن بغال و حمیر است و اینا، که گفتن با وسیله نقلی اتومبیل اینا نیازی به اسب و استر نیست. در صدد پاسخ اون شبه. مطلب بعدی آن است که نمی شود این بار را با سببیه دانست و گفت اینکه خدای سبحان عالم را بالحق خلق کرد و منظور از حقم ذالک به ان الله و الحق باشد. خب اگر منظور از حق با سببیه باشد، منظور از حق همون حقی باشد که در آیه ذالک به ان الله و الحق است، خب اون حق خود خداست، خود خدا که خالق است. نمی شود گفت خدا به سبب خود خلق کرده است، به سبب خود خلق کرده است که سبب غیر از اون زی سبب باشد. گذشته از این که اون نکته اساسی فوت می شود، اون نکته اساسی اینه که ساختار عالم حقه، باطل را نمی پذیرد. مطلب دیگر این است که بالاخره خدا منافات ندارد، اما ذات اقدس اله نسبت به یکی تصریح کرده نسبت به دیگری بی نیاز است. خدا وسیله نمیخواد. خدا درست از کارهای جزئی را بعضی را وسیله بعضی قرار داده است، اما خودش محکوم وسیله نیست، گاهی بی وسیله کار میکند. چه اینکه کل نظام را بی وسیله خلق کرد. ممکن است که خدای سبحان با وسائلی که خودش قرار داده است بیماری را شفا بدهد یا محسری را عالم بکند، اما با وسیله کل عالم را نیافرید، بلکه خود اون وسیله هم جزء عالم است. نمی شود که کل عالم را سماوات و ارض را به وسیله خلق کرد، وسیله چیز خلق کرد، چون خود اون چیز جزء مجموعه عالم است. اگر ما بای سببی رو بگیریم، گذشته از این که معنا ناتمام است، یه نکته اساسی فوت می شود. اون نکته اساسی این است که ذات اقدس اله میخواد بیان کند که ساختار عالم حق است. خدای سبحان عالم را به نحو احسن آفرید. این بای سببیه نیست. بالحق آفرید مثل این که بگوین به نحو احسن آفرید، ساختار این الحق. مطلب دیگر اینه که در نظام الهی باطل راه ندارد. اگر کسی قصد بطلان داشته باشد سرکوب می شود. البته در نظام تشریع بطلان راه دارد، یعنی انسان ممکن است راه حق را برود، ممکن است راه باطل را طی کند، معصیت کند، خودش به سوی اختیار خودش راه فساد را طی کند. و اگر جریان تشریع نباشد، جریان تکوین باشد، در نظام تکوین هیچ بطلانی نیست. در جریان تشریع انسان است که میتواند معصیت کند، کجراه برود، و میتواند اطاعت کند، راه مستقیم را طی کند. اگر انسان بی راه رفته است، کل نظام علیه او حرکت میکنند و او رو محو خواهند کرد. یعنی باطل ممکن نیست به مقصد برسد. و اون دو اما زودو فیذهب جفاء. مطلب دیگر این که تشریع دیگه، برای این که اینا کار معصیت کردن، کفر و کشتن و اینها از این طرف معصیت است، جهاد و قیام و مقاومت اونها از اون طرف، اینم تشریع است. نه تو نظام تشریع ایمان و کفر و شهادت و قساوت و امثال ذلک مطرح است. درباره بهشت و جهنم که سوال میشه، بر بهشت و جهنم الان موجود است، هیچ تردیدی نیست. ازلفت الجنت للمتقین است، اعدت للکافرین است. جهنم اعدت، این اعدتی که به جهنم اسناد داده میشه، این ازلفتی که به بهشت نسبت داده میشه، ازلفت الجنت المتقین، اینها همه نشانه موجود بودن بهشت جهنم است. و از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هم نقل شده است که حضرت فرمود لیس مننا، از ما نیست کسی که انکار کند آفرینش کنونی بهشت و جهنم را. اونا هم اکنون موجودن. خب ادعی همون حارثت ابن زید که گفت که من گویا عبای اهل دوزخ را میشنوم، گویا زوزه سگان بهش جهنم را میشنوم، اوهای و ناله و زوزه جهنمی ها را میشنوم، همین است دیگر. برای مکرانی بعد از نقل جریان حارثت بن زید از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرد که اون حضرت تصدیقش کرد و بود عبد نور الله قلبه فس بود که او را به ثبات قدم و اینها دعوت کرده است. بله جهاز برزخی هم که باشه اون هم با قیامت کبرا هست، حضرت اون رو نفی نکرده، تو برزخ هم همینطور است، تو جهنم برزخی هم همینطور است، تو جهنم کبرا هم است. اصولا برزخ را جهنم کبرا گرم می کند، یعنی یک دری از جهنم کبرا به طرف برزخ می آید که النار یعرضون علیها غدوما و عشیا بعد یوم یقوم العذاب ادخل آل فرعون اشد العذاب. در بهشت هم همینطور است، اگر قبر روزتون من ریاض الجنه، برای اینکه دری از بهشت کبرا به قبر باز می شود، و اگر قبر برای عده حفرتون من حفر نیران، برای اینکه یک روزنه از جهنم به این قبر باز می شود. که فبود النارو در بار آل فرعون که راجب جهنم برزخی این هاست، فبود النارو یعرضون این آل فرعون علیها غدوبن و عشیا، بامداد و شامگاه اینا رو معروض بر نار می کنن. حالا یا بامداد و شامگاه بالخصوص مراد است یا منظور دائم است. نظیر اون چه که درباره بهشتی ها که در روزت و من ریاض الجنه در برزخ بهشتی هستن، فور لهم رزق هم فیها بکرتن و عشی، یا بامداد و شامگاه و پگاه روزی اینها رو به اینها عطا خواهند کرد. این مال قبری که روزت و من ریاض الجنه است، اون مال قبری که حفرت و من حفر نیران است. و بود النارو یعرضون این آل فرعون علیها غدوبن و عشیین، بعد وقتی قیامت شد ادخل آل فرعون اشد العذاب. خب این مطلبی که درباره عقل گفته شد که عقل برهانی منزل روایت است، عقل برهانی حوزه خودش کاملا مشخص میدونه. همون عقل میگوید بسیاری از چیزهاست که من نمیفهمم، یک، و باید بفهمم، دو، و راهی جز وحی نیست، از این جهت براهین فراوان اقامه میکند بر ضرورت وحی و نبوت و رسالت و امامت امثال ذلک. این حرفها را عقل اقامه میکند و چگونه خودش در حوزه ای که نمیفهمد دخالت میکند. در حوزه تعبدیات میگوید کار من نیست، من راهنما لازم دارم، راهنما هم جز انبیای الهی نخواهند. این براهین نبوت عام تو کتاب‌های عقلی همین است. اما اون حوزه‌ای که به حسن و غب برمیگرده، به عدل و ظلم برمیگرده، به خیر و شر برمیگرده، همون طوری که ما تو حکمت نظری، یعنی اونجا که بحث از بود و نبود است، به یک بدیهی میرسیم و نظیر بطلان دو، بطلان سلسل، بطلان اجتماع نقیزه، بطلان اجتماع مسته، بطلان اجتماع زده، از این بدیهیات نظری ها را حل می کنیم، تو حکمت عملی مثل فقه، مثل اخلاق، مثل حقوق، اینا وقتی به عدل و ظلم، به حسن و غب، به خیر و شر، به صدق و کذب، به اینها که رسیدیم، اون مطالب پیچیده نظری حالا یا فقهیست یا حقوقیست یا اخلاقیست به مانند آن حل می شود. اون چه به بدیهیات نرسد عقل هیچ دخالت نمی کند، می شه وهم و خیال. بنابراین بسیار از مسائل اصول همین طور است، بسیار از مسائل فقه همین طور است. شما این که می بینید در فقه مرحوم شیخ و همسال شیخ رضوان الله علیه می فرماید در خیار قرن و یدل علیه الادلت الاربع، شخص مغمون خیار دارد عقلا و نقلا. این عقلا همان است در نظیر روایت زرار و همران ابن اعین است یا محمد المسلم است. اگه برهان عقلی اقام شده است همین طور است. بنابراین تو حوزه تعبدی خود عقل می فهمد که نمی فهمد و محتاج وحی است، این براهین رو خود عقل اقام میکند. اما تو حوزه اجتماع امر و نهی اینجا کار عقل است، براءت عقلی کار عقل است، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، این کار عقل است. این که ما دنگ باید موارد که باید گرد روایت معتبر نداریم که عقل میگوید وقتی ذمه شما مشغول شد مولا چیزی را از شما خواست، مادامی که شک داری نباید به شک اعتناب کنی، حتما باید بیاری. این قاعده شک و تجاوز و فراق و اینجا جاش نیست، اونجا جاش دادگه است. تا شک داری که امتثال کردی یا نه باید یقین به برات پیدا کنی، این فتوای عقل است و علیه الکل. اینها نظیر شد و براهین عقلی رو ذات اقدس اله دین تعبیر کرده. متاسفانه اون روایتی که مرحوم شیخ ترهی رضوان الله علیه تو کتاب شریف مجموع البحرین نقل کرده اون سندی پیدا نشده، وگرنه اون روایت خیلی لطیف است. ایشون به عنوان روایت نقل میکند، مرحوم ترهی در مجموع البحرین میگوید قول علی علیه السلام فی حدیث علی علیه السلام العقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج. این متاسفانه سند این پیدا نشده، ایشون به عنوان حدیث نقل میکند. اما آیه مبارک سوره روم که میگوید این دین است و متفقن وجهکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الغيه. این فطریات را قرآن دین میدوند، وگرنه سخن از قرآن و روایت که نبود در آیه. آیه 30 سوره مبارک روم این است که فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله، این منصوب به اقراص یعنی خذ فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. برهان عقلی. این همه تلاش و کوشش که میکنن مقدمه واجب است، یه امر عقلی دیگه، منتها عقاب جدید ندارد، همون عقاب ترک ذل مقدمه دارد. اگر عقل فتوا داد که یه چیزی واجب نفسی است عقاب دارد، اگر فتوا داد واجب مقدمی است عقاب ندارد. مثل خود نقل، اگر نقل فتوا داد که چیزی واجب نفسی است مثل نماز، خب ترکش عقاب دارد. اگر نقل فتوا داد که چیزی واجب مقدمی است نه نفسی مثل طهارت صلاست، حالا کسی وضو نگرفت، غسل نکرد، تیمم بدل از وضو غسل نکرد، این که جهنم نمیره. چون لا صلاة الا بطهور و بدون اینها نماز نخونده است جهنم میره، نه که چون وضو نگرفته. وضو که واجب مقدمی است که جهنم نداره که، مقدمه گاهی عبادی است گاهی توسلی، ولی بر مقدمه عذاب نیست. این رو عقلم میفهمه، فتواش هم همینطوره، کجاها هست کجاها نیست. خب مطلب دیگه این که اختلاف باطل است، به این تشریح برمیگردد، منتها اختلاف بعد العلم که بارها بحثش گذشت، تمود به این که بشر در تشخیص حق و باطل اختلاف داشتن، ما وحی و نبوت و رسالت را تأمین کردیم تا به اختلافات اینها خاتمه بدهد. اونایی که فی قلوب هم زیغ بود بعد از اینکه تبینن رشد من الغی تبل اختلاف کوبیدن و مختلفو فیه الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم. خود ما اینا را عذاب میکنیم، این اختلاف اختلاف باطل است. خب بعد از اینکه حق معلوم شد مالکیه کدوم طرفه، خب چرا تبل باطل میکوبید؟ فبود و مختلف فیه الا الذین اوتوه این حق را من بعد ما جاءهم العلم. این اختلاف بعد العلم است که اختلاف باطلی است و در نظام تشریع راه دارد نه در نظام تکوین. اما اینکه چرا ذات اقدس اله به وسیله فرشته و امثال فرشته کار انجام میدهد، خودش بلا واسطه کار انجام نمیدهد، نقص در قابل است در فاعل، بله او هو معکم اینما کنتم. اما از این طرف اگر کسی بخواهد از ذات اقدس الی فیض بگیرد، اون استعداد ندارد، او به وسیله انسان‌های دیگر یا وسیله فرشته‌ها یا الی عوامل دیگر مستفیض می‌شود. اونی که بلا واسطه فیض می‌گیرد، دنافت در لافگان قاب قوسن از ادنا را باید طی کند. تو بحث‌های قبل مراجع فرمودید قرب و بعد در مسائل فیزیکی اضافه متوافقت الاطراف است، یعنی اگر این دیوار شرقی از دیوار غربی 10 متر فاصله داشت، اون دیوار غربی هم به عکس ایزن، اونم به مثل ایزن. یعنی اگر الف از با فاصله داشت، با هم از الف فاصله دارد. این فاصله های فیزیکی، اما در جریان متافیزیکی این طور نیست. ممکنه الف به با نزدیک باشد ولی با از الف دور. اضافه یه جانبه است، قرب و بعد یه جانبه است. ذات اقدس اله به همه نزدیک است و معکم اینما کنتم، ولی مؤمن به خدا نزدیک است و کافر از خدا دور. این رو بزرگان از باب تشبیه معقول و محسوس این چنین گفته که کسی برادری داشت، دوستی داشت، مورد علاقه او بود، ساریان متمادی او را ندیده بود، حالا از مسافرت برگشت، آمد کنار او نشست، این لباس ها هم به هم چسبیدن، ولی یکی کور است. اون یکی که از سفر برگشت آمد نزدیک این هست، با این هست، ولی این چون کور است او را نمی‌بینه. یکی نزدیک دیگری دور. اگر کسی من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل، هو معکم هست ولی این خدا را نمی‌بیند، معاذ الله اون کار میکند. پس بنابراین آفرینش اسباب و علل برای آن است که خیلی ها نمیتوانند بلا واسطه از ذات اقدس اله فیض دریافت کنند. اما آیه که امروز تلاوت شد فرمود و علی الله قصد السبیل، قصد السبیل یعنی سبیل قصد. قصد مثل عدل معنی عادل معنی قاصد است، قاصد یعنی معتدل مستقیم، حالا یا اسم فاعل یا صفت مشبهه. سبیل قاصد مثل سبیل مستقیم، مثل سبیل معتدل. این علی الله دو تا پیام دارد، یعنی علی الله ایجاد سبیل القاصد عیناً، علی الله هدایت سبیل القاصد علماً. خدای سبحان باید راه سازی کند، یک راه نمایی کند، دو هم بین ما به بهش راه ایجاد کند، هم راه را به ما بنمایاند. فرمود هر دو کار را ذات اقدس اله کرده و می کند. بر خدای سبحان است که سبیل قصد، قاصد، معتدل، مستقیم را ایجاد کند، یک بر خداست که سبیل قصد را راهنمایی کند، این دو. در سوره مبارکه لیل اونجا به این صورت بیان فرمود، آیه 12 سوره مبارکه لیل است که ان علینا للهدى، این مال علمی و معرفتی است، یعنی راهنمایی صراط مستقیم بهده ماست. این آیه سوره نحل درباره اصل ایجاد قصد و سبیل است، سبیل قصد است، صراط مستقیم است. بالاخره اگر ما مقصدی داریم و عالم مقصدی دارد و باطل نیست و عبث نیست و پوچ نیست، پایانی دارد، بین ما که سالکیم و اون پایان که مقصد است باید راه باشد، راهنما هم باید باشد که این راه را به ما بنمایاند. فرمود هم راه مستقیم هست، هم انبیا و اولیا شما را راهنمایی کردند، صحف آسمانی شما را راهنمایی کرده است، و یه عده کج راه می روند. او را هم ما به شما گفتیم، گرچه او را ما نکردیم، او رو شیطان و جنود شیطان این کار رو کردن، ولی ما شما راهنمایی کردیم و میکنیم. در سوره مبارکه بلد آیه 10 به صورت فرمود و هدناه و نجدین، ما نجد باطل و حق، راه باطل و راه حق، راه صدق و راه کذب، راه خیر و راه شر، همه رو نشون دادیم، هدایت کردیم. ولی اونی که خدای سبحان عهده‌دار ایجاد اوست فقط راه مستقیم است. میمونه توجیه این نکته که چیزی بر خدا لازم نیست. این رو در سوره مبارکه انعام ملاحظه فرمودید. در سوره مبارکه انعام آیه 12 این بود: قل لمن ما فی السماوات والارض، قل لله كتب على نفسه الرحمه. هیچ کسی از خدا طلبکار نیست، چیزی بر خدا لازم نیست. برای اینکه اگر قانونی بر خدا حکومت کند، اون قانون یا واجب الوجود است، بالاخره موجوده دیگه، اگه معدوم باشه که حکومتی ندارد که. اگر اون قانون ملزم حکمی را بر خدا لازم می کند، حتما موجود است. این یک. بر اساس توحید غیر ذات اقدس اله، هر چه هست و هر که هست مخلوق خداست. او لیس کمثله شیء است، او خالق کل شیء است. این دو. پس اون قانون حتما موجود است، معدوم نیست، چون امر عدمی الزام آور نیست. اگر موجود است ممکن است، و اگر ممکن است مخلوق اوست. خب اگر مخلوق اوست چگونه بر ذات اقدس اله حکومت می کند؟ این الحکم الا لله، او منزه از آن است که محکوم باشد، هر حکمی هست از ناحیه اوست. خب بس آیه 12 سوره مبارکه انعام چیست؟ می فرماید به این که از بیرون قانونی نیست که بر خدا حکومت کند. این یک. در حوزه ربوبیت الهی بعضی از اسمای حسنا بر بعضی دیگر حاکمند، اون دو، مثلا قانون گذاری، هدایت، جزا دادن، محاسبه کردن، اینا همه زیر پوشش الرحمه است. به امامت رحمت این معموم ها صف کشیدن. خدای سبحان کیفر دارد، جزا دارد، بهشت دارد، جهنم دارد، واجب دارد، حرام دارد، همه این چیزها از ذات اقدس اله است. اما همه اینها معمومن، یه امامی دارن. این بیان نورانی حضرت سجاد سلام الله علیه که فرمود یا من تسعى رحمته امام غضبه، همین است. فرمود این رحمت امام است و همه اسمای حسنای الهی معمومن. به اقتدای به امامت رحمت مطلقه این نظام دارد میگردد. اگر چون چه عذابی هست، رحمت است، رحمت است برای نظام. خب اگر یک کسی سارق را تنبیه میکند، این عدل است یا ظلم؟ یقینا عدل است. اگر کافر مزاحم مسلمان را تنبیه می کند، این رحمت، عدل است یا ظلم؟ این یقینا عدل است. اگر عدل است پس رحمت است. پس تمام برزخ و دوزخ و بهشت همه اینها به امامت رحمت شکل می گیرد. این رحمت میشه امام، اون کارهای دیگر میشه مأموم. این رحمت حاکم است، اونها محکوم. و ذات اقدس اله بر اساس رحمت خود کار میکند. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خودش بر خودش رحمت را لازم کرده است که جمیع اسمای دیگر الهی به امامت رحمت او شکل میگیرد. میمونه این سوال که بالاخره رحمت از بر خدا لازم است یا نه. این را اشاعره یه جور جواب میدن که مشکلی جدی دارد، معتزله جور دیگر جواب میدن که اشکالش کمتر از اشکال اشاعره نیست. امامیه اون جواب نها اساسی رو میده. اشاعره که منکر حسن و قبح عقلی هن میگن ما این چیزها رو متوجه نمیشیم، هر چه که او کرد حسن است، بدون حکم او عقل چیزی رو بفهمد حسن است دارد یا قبح دارد این چیزها رو عقل نمیفهمه، هر چه او کرد خوبه هر چه نکرد بده. این کار، این مبنای معرفتی در محل خود نقد شد. معتزله که حسن و قبح را میپذیرد میگد بله یجب علی الله، و گاهی هم به این گونه از آیات تمسک میکند، یجب علی الله که به وعدش وفا بکند، یجب علی الله که مؤمنین را به بهشت ببرد، انبیا و اولیا را به بهشت ببرد، اینه یجب علی الله است. امامیه به رهنمود اهل بیت علیه السلام میفرمان ضرورت هست، وجوب هست، اما یجب ان الله نه یجب علی الله. اینا را حکمای اسلامی بیان کردند. یقینا می کند نه یقینا باید بکند. خدا محال است که انبیا و اولیا را معاذ الله به جهنم ببرد. این یمتنع او ان الله است نه یمتنع او علی الله. یک چیزی باشه بر خدا حکومت کنه، خدا باید این کار رو بکند، نباید اون کار رو بکند، یه رساله عملی اونجا نوشته بشه. خیر، یقیناً انبیا را به بهشت میبرد، یقیناً به وعدهاش وفا میکند، نه باید بکند. نه دیگه، بله خودش بر خودش واجب بکنه، باید به این تعدد حاکم و محکوم برگرده. این به همون اسماء حسنا برمیگرده که فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خودش بر خودش واجب میکنه، یک کثرتی باید باشد، اسماء حسنا باید باشد، یه اسمی حاکم بقیه محکوم، این درست. اما یه قدر جلوتر که بریم میبینیم اصل این کار که خود اسماء حسنا او بعضشون حاکم بعضشون محکوم در نتیجه پرچمدار جهان رحمت باشد، این بر خدا واجب است یا واجب است از خدا؟ اشاعره که این معارف را تحلیل نکردند میگن هر چه او کرد حق. معتزله میگوین نه، یجب علی الله که عالم را به عدل و رحمت اداره کند. امامیه میگن خیر، خدا یقیناً می کند نه یقیناً باید بکند. یجب علی الله است نه یجب علی الله. یمتنع او ان الله است نه یمتنع او علی الله. اگر فرمود و علی الله قصد و سبیل همین است. نه اون دیگه ذات اقدس الهشون وعده است، وعید است، خلف وعید محال نیست. اما اونجایی که خبر داد نه وعید، چون کذب یمتنع او ان الله است، یقینا این خبر اصل جهنم، اصل تعذیب عده، اصل اینها بله این یقینی است، خبر است. اما فرون شخص را الا ولا بود جهنم میبرد، ما چه میدونیم؟ شاید اولاد صالحی داشته باشه، آبای صالحی داشته باشه، مشمول عنایت باشه. اونجا که وعید است، خلف وعید مخالف حکمت نیست، جزا ممکن است عفو کند. اما اونجا که خبر داد، اونجا که خبر داد دیگه یقین نیست دیگر. جهنمی رو خبر داد، عده‌ای رو معذب خبر داد، تعذیب عده‌ای رو خبر داد، اونجا که خبر است یقینا صادق است. پس وعلی الله قصد السبیل، بازگشت نهاییش بین است که یقیناً ذات اقدس اله راه راست را ایجاد خواهد کرد، یک. یقیناً راه نما می فرستد برای تعیین این راه، دو. فرمود یه راه های جایری هم هست، منها این سبیل جنس است، شامل همه راه های الهی می شود. این که فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا که جمع آورد، با اون از سبیلی که مفرده است چون جنس است هماهنگه. فبود به منها جائرون، یعنی بعضی از راه ها جائر است، پس سبیل دو قسم است، یک قسم قاصد است که از او به قصد یاد کردن، این قصد بنی قاصد است، مثل عدل بنی عادل. علالله قصد و سبیل یعنی از سبیل القاصد، از سبیل العادل، راه مستقیم. اما ومنها یعنی ومن از سبیل جائرون، پس از سبیل و علا قسمین، قسم عدل و قسم جور. این قسم جور را ذات اقدس اله نزاخت، بی راه رفتن را دیگران ساختن. خدای سبحان یه راه راستی داده در تعبیرات قرآن با این لطافت همراه است، فهمون ما راه را دشون دادیم. الذین یبغونها عوجا، ما یه راه راستی دادیم، ما یه بلوری دادیم، اینا شکندن این رو، ما یه پرنیانی دادیم، این رو پاره کردن. یبغونها عوجا، همین سبیلی که ما بون دادیم این رو کج کردن. خب اون که نماز میخونه ریاان یعنی چی؟ یعنی همین این راه را کج کرده. این که تظاهر میکنه یعنی چی؟ یعنی همین این راه را کج کرده. یبغو نها عوجا، نیهدسون سبیلا اخرى، راه دیگری نیست. هر کاری که هست بالاخره یا واجب است یا محرم است یا مکروه است. مگه میشه یه کاری باشه که راه نباشه توش، یه فعلی باشه که ذات اقدس اله حکمش مشخص نکرده؟ همین پنج حکم است در جمیع کارها، ما غیر از این هم که نداریم. این را مؤمن بدونه که دست کاری بکنه طی میکنه، منافق همین را کج نشون میده. یبغو نها عوجا. خب پس به اون بعل الله قصد و سبیل اینن و اهدایتن، اما و منها یعنی و من از سبیل جائرون، از سبیل الجائر داریم با از سبیل القاصد. از سبیل الجائر را شیطان و شیاطین و انس درست کردن و ذات اقدس اله نیافرد. این یک. ولی خدای سبحان هدایت کرده برابر سوره بلد که فرمود انا هدیناه النجدین، فرمود ما گفتیم اینا کجرا هست، ما گفتیم اینها قصد دارن که این راه را کنن. بعد فهم قرص، پس در برابر خدای سبحان راه درست میکنند و ادی کجرا ها میروند و اینها. فرمود قرص خیر، در برابر خدا نیست، خدای سبحان این را آزاد گذاشته. ولو شاء لهداكم اجمعين، و اگر میخواست با اجبار و الجا و اختیار لآمن من فرض کلهم جميعا. اینجا فهمید ولو شاء لهداكم اجمعين، اما شما را آزاد گذاشته. اصل تکامل در آزادی اینه. این که فهمید قد تبین الرشد من الغی، لا اکراه فی الدین، کسی شما مجبور نکرده. اما اگر کجراه رفتید بگیر و بند شروع میشه. این معاذالله لا اکراه فی الدین معناش این ولنگواری و آزادی و بیبندوباری اینا نیست، یعنی کسی رو مجبور نمی کنه. انسان تکوینن آزاد است، تشریعن بهش میگوین خودت رو به گناه معتاد نکن، بیراه نرو، امر معروف داریم، نهی از منکر داریم. بیراه رفتی در دنیا حد است و تعذیر، در آخرت بگیر و ببند. خذوه فقلوا ثم الجحیم صلوا. خب اگر خذوه فقلوا هست پس لا اکراه فی الدین یعنی چی؟ اگه مردم آزادن بگیر و ببند یعنی چی؟ مردم آزادن که آزادانه راه را انتخاب بکنن، کسی مجبورشون نکرده. ولی آزادن در هر کدوم از این راه، این دو تا راه یکسان نیست. عقل و نقل هر دو میگوین راه مستقیمی که شما را مقصد برساند بیش از یکی نیست. فتحصل این که فرمود و منها جائران، برای این که کسی خیال نکنه در برابر خدای قدرتی دیگری هست. فمون لوشاء لهداکم اجمعین، منطقه الان دست شما رو باز گذاشته. شما اگر مجبور بودید به ایمان که کمالی نبود، اگر راه یه طرفه بود، اگر انسان نمیتوانست گناه کند، اون وقت مسئله وحی و نبوت و رسالت و صحف آسمانی اینا هم رخت برمی‌بست. اگر انسان مجبور بود به اطاعت، خب این همه انبیا و این همه صحف آسمانی برای چی؟ برای که گناه که نیست. در حالی که تمام تکامل به وسیله همه این مراحل الهی است. ولو شاء لهداکم اجمعین. الحمدلله.